ساعت 7 صبح در ایران شنونده و بیننده رادیو فردا در 11 روز از مرداد ماه هستید. من پروانه وحیدمنش در 1 ساعت آینده همراه شما هستم در صبحانه با خبری دیگر.
سلام و صبحتون بخیر. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبر.
تیلرسون میگوید با ترامپ درباره برجام اختلاف نظر دارد.
حمله انتحاری به مسجد شیعیان در هرات، نزدیک به 30 کشته و بیش از 60 زخمی بر جای گذاشت.
محاکمه حدود 500 متهم به کودتای نافرجام ترکیه آغاز شد.
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در واشنگتن گفت که بر سر مسائلی چون توافق هسته‌ای با ایران با دونالد ترامپ اختلاف نظر دارد، اما افزود ایران روح توافق هسته‌ای برجام را نقض کرده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که با همکاری متحدان خود سعی می‌کنند از پایبندی کامل تهران به این توافق مطمئن شوند.
من فکر میکنم در نگاهی کلی که البته تنها دیدگاه ما نیست و بسیاری دیگر هم با ما هم نظر هستند، ایران همسایه خوبی در منطقه نبوده. ایران برنامه توسعه موشک بالیستیک خودش رو متوقف نکرده و همین باعث نقض روح این توافق شده.
در حالی رکس تیلرسون به اختلاف نظر با رئیس جمهوری آمریکا بر سر برجام اشاره کرده است که پیشتر گزارش شده بود دونالد ترامپ از روی کرده وزیر امور خارجه آمریکا در مورد توافق هسته‌ای با ایران رضایت ندارد. نشریه فارن پالیسی روز 30 تیر ماه به نقل از منابع نزدیک به کاخ سفید گزارش داده بود که دونالد ترامپ در پی این نارضایتی از گروهی از کارمندان مورد اعتمادش در کاخ سفید خواسته است به دنبال تهیه پرونده‌ای بالقوه برای اثبات پایبند نبودن ایران به برجام در 90 روز آینده باشند.
در جریان یک حمله انتحاری که سه‌شنبه شب در بزرگترین مسجد شیعیان در شهر هرات واقع در غرب افغانستان رخ داد، دست کم 29 تن کشته و حدود 63 تن زخمی شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های محلی گزارش داده که فرد مهاجم پس از شلیک به سوی نمازگزاران جلیقه انتحاری خود را در این مسجد منفجر کرده است. مهدی حدید نماینده هرات در پارلمان افغانستان در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس با هولناک توصیف کردن این حادثه گفت با توجه به حضور حدود 300 تن در مسجد تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها ممکن است افزایش یابد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما رخدادهای یک سال گذشته حاکی از آن است که گروه حکومت اسلامی در افغانستان چندی بار به مسجدهای شیعیان و دیگر محلهای گرد همایی آنها حمله کرده است.
محاکمه حدود 500 متهم کودتای نافرجام ترکیه از جمله ژنرال‌های ارتش و خلبانان نیروی هوایی این کشور روز سه‌شنبه در آنکارا آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بسیاری از این نظامیان پیشین متهم به هدایت کودتایی هستند که تیر ماه سال گذشته از یک پایگاه هوایی در آنکارا آغاز شد. بر اساس این گزارش، بستگان کسانی که در جریان این کودتا کشته یا زخمی شدند، هنگام ورود متهمان به دادگاه با سردادن شعارهایی خواستار صدور حکم اعدام برای آنها شده و به سویشان سنگ پرتاب کردند. دولت ترکیه پس از کودتای تابستان سال گذشته در این کشور حالت اضطراری اعلام کرد و پاکسازی گسترده‌ای در تمام دستگاه‌های دولتی و نظامی به راه انداخت که با واکنش کشورهای غربی روبرو شد. دولت ترکیه فتح‌الله گولن و هواداران وی را متهم به هدایت این کودتا می‌کند. فتح‌الله گولن که ساکن آمریکاست دخالت در کودتای ترکیه را رد کرده و حکومت این کشور را متهم به برنامه‌ریزی آن می‌کند.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز سه‌شنبه در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول ترکیه با هم دیدار کردند. خبرگزاری ایسنا در این باره گزارش داده که هنگام ورود آقای ظریف به سالن نشست استانبول، عادل الجبیر به قصد دست دادن به سمت وی رفته و با هم گفتگو کردند. جزئیات بیشتری از این دیدار منتشر نشده، اما این نخستین باری است که وزیران خارجه ایران و عربستان سعودی از زمان قطع روابط سیاسی به طور مستقیم با هم گفتگو کردند. عربستان از زمانی که به سفارت این کشور در تهران حمله شد، روابط سیاسی و اقتصادی خود را با ایران قطع کرد. دو کشور در یک سال گذشته شدیدترین اتهام‌ها را به یکدیگر در زمینه حمایت از تروریسم در منطقه وارد کردند.
احمد مهربان، معاون دانشگاه افسری سپاه پاسداران ایران، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم وجود پایگاه‌های نظامی این نهاد در سایر کشورها را رد کرد. با این وجود این مقام ارشد سپاه پاسداران پذیرفت که برخی نیروهای داوطلب در کشورهای منطقه مانند هشت‌الشعبی در عراق تحت نظر مربیان سپاه پاسداران آموزش می‌بینند. معاون دانشگاه افسری سپاه پاسداران رسانه‌های اسرائیلی را متهم به انتشار خبر وجود پایگاه‌های نظامی سپاه در دیگر کشورها کرده است. احمد مهربان در این باره افزود که حتی نیروی قدس سپاه در هیچ کشوری پایگاه نظامی ندارد و در سوریه نیز در پادگان‌های ارتش آن کشور امور مستشاری انجام می‌دهد. این سخنان در حالی بیان می‌شود که رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک نشست خبری با اشاره به حضور مستقیم نیروهای نظامی ایران در سوریه گفت که آنها باید آنجا را ترک کنند و به خانه خود بازگردند. به همچنین افزود که این افراد چه نیروهای سپاه پاسداران باشند یا شبه نظامیان اجیر شده خارجی که ایران در این جنگ به سوریه برده است باید از آنجا بروند.
نیروهای امنیتی ونزوئلا روز سه‌شنبه دو تن از رهبران مخالفان دولت این کشور را بازداشت کردند. این دو رهبر مخالفان خواستار ادامه اعتراض‌ها علیه دولت شده بودند. جزئیات بیشتر را ببینیم و بشنویم در گزارش سیاوش سعادتیان.
گزارش‌ها کیست پس از آنکه دو تن از رهبران مخالفان دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا معترضان را به تظاهرات خیابانی فراخواندند، مقام‌های امنیتی ونزوئلا با ورود به منازل این دو تن آنها را بازداشت کردند. به گزارش رویترز، لئوپولدو لوپز و آنتونیو لدزما پیش از بازداشت در حصر خانگی به سر می بردند. اکثریت پارلمان ونزوئلا در دست مخالفان است، اما دولت ونزوئلا روز یکشنبه برای تشکیل یک نهاد جدید به نام مجلس مؤسسان رأی‌گیری برگزار کرد. این نهاد که نزدیکان رئیس جمهوری ونزوئلا عضو آن هستند، اختیار خواهد داشت پارلمان را منحل و قانون اساسی را بازنویسی کند. دولت ونزوئلا میگوید که در رأی‌گیری یک شنبه بیش از 40% از واجدان شرایط شرکت کردند و نتیجه این رأی‌گیری برای دولت موفقیت آمیز بوده است. گروه های اپوزیسیون درصد شرکت کنندگان را کمتر از نصف آنچه دولت اعلام کرده می دانند و دولت را متهم به تقلب در جریان رأی‌گیری می کنند. دو رهبر دستگیر شده معترض هر دو از شهرداران سابق کاراکاس پایتخت ونزوئلا هستند و تماس‌های خبرگزاری رویترز با وزارت اطلاعات ونزوئلا برای دریافت اطلاعات از وضعیت آنها بی‌نتیجه بوده است. در اعتراضاتی که همزمان با رأی‌گیری در خیابان‌های ونزوئلا برگزار شد، دست کم 10 نفر کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای آمریکای جنوبی از جمله آرژانتین، برزیل، کولومبیا و مکزیک با این رأی‌گیری مخالفت کردند و میگویند که باعث تضعیف دموکراسی ونزوئلا می‌شود. آمریکا روز دوشنبه نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا و تمامی اعضای مجلس مؤسسان جدید این کشور را مورد تحریم مستقیم قرار داد. دولت مادورو انتقادهای این کشورها و اپوزیسیون را رد کرده و میگوید که این تغییر صلح و آرامش را برای کشور برمقان خواهد آورد. ونزوئلا از 4 ماه پیش با اعتراضهای گسترده روبرو بوده که تا کنون جمعاً دست کم 113 کشته بر جای گذاشته است. گروه‌های مخالف اعلام کردند با وجود سرکوب شدید تظاهرات روز یکشنبه همچنان به اعتراضهای خود ادامه خواهند داد.
در همین زمینه با رسول نفیسی، استاد و کارشناس مسائل بین الملل گفتگو میکنیم. آقای نفیسی، رخدادهای ونزوئلا تا چه حد از منظر بین المللی اهمیت داره؟
اهمیت این بحرانی که در دموکراسی ونزوئلا رخ داده در این است که این کشور یا قدیمی ترین یا از قدیمی ترین دموکراسی های آمریکای جنوبی بود و با این جریاناتی که اتفاق افتاد از زمان هوگو چاوز تا امروز در واقع این کشور تبدیل شد به ضد خودش و این تأثیر بسیار منفی داره روی تمام جریانات دموکراتیک کشورهای دیگه. و مسئله دوم البته مسئله نفتی است که این کشور یکی از بزرگترین ذخایر نفت دنیا رو داره، یکی از صادرکنندگان عمده نفت آمریکا، یعنی سومین صادرکننده نفت آمریکا است و روی همه این مسائل که حساب بکنیم می‌بینیم که یک نقش بسیار تعیین کننده این جریانات ونزوئلا در جهان بازی می‌کنه.
درست دو روز بعد از انتخابات مجلس مؤسسان قانون اساسی دو نفر از رهبران اپوزیسیون بازداشت شدند. این بازداشت‌ها چه معنایی می‌تونه داشته باشه؟
بازداشت این دو نفر در واقع اعلام این بود که دولت مادورو دیگه شمشیر رو از رو بسته و هیچ نوع تصور تعاملی با مخالفین رو نداره. توجه داشته باشین که این دو نفر مخالف رو اینها از حبس خانگی در آورده بودن که با اینا در واقع تعاملی داشته باشن و مذاکره بکنن. به وقتی که شکست این به شکست انجامید و اینها نقش مطلق رئیس جمهور رو نپذیرفتن، اینها رو به زندون انداختن. بنابراین این حرکت جدیدی که در ونزوئلا شروع شده با کمال تأسف دنباله یک سری بحران‌های دیگه در سیستم‌های دموکراسی لیبرال در سرتاسر جهان که نمونه آن رو ما میتونیم حتی در روسیه، در اروپای شرقی، در آفریقا، در ترکیه و نهایتاً در آمریکای لاتین مشاهده کنیم و این علل بسیار پیچیده‌ای داره و این به اینجا هم ختم نمیشه متأسفانه.
شما سرانجام رویدادهای ونزوئلا رو چطوری پیش بینی می‌کنید؟ آیا اساساً راهی برای تعامل وجود داره؟
مردم ونزوئلا سالهای سال با دموکراسی زندگی کردن. بنابراین خاموش کردن این جریان به سادگی نیست، کما اینکه در تظاهرات 4 ماه اخیر اون رو مشاهده کردیم. و اصولاً این وضعیتی که پیش اومده مردم رو در یک بنبست قرار داده که یا باید از کشور فرار کنن یا باید بجنگن. راه دومی نداره. و از اون گذشته ما باید توجه کنیم، ما نقش ارتش رو هنوز نمیدونیم که در کل این جریان چیست، چون آقای مادورو به کمک پلیس و به کمک یک گروه شبه نظامی که خودش درست کرده این جریان رو انجام میده، پیش میبره. ما نقش ارتش رو نمیدونیم، ولی میدونیم که در ارتش ونزوئلا یه روحیه لیبرال و یک روحیه دموکراتیک حاکمه. بنابراین باید منتظر بود ببینیم که ارتش چه نقشی رو در این جریان ایفا میکنه.
سپاس آقای نفیسی که همراه ما در صبحانه با خبری دیگر بودید.
خیلی متشکرم.
میرسیم به پیام شما با صدای شما. ممنون که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید. شماره یه پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
در اخبار میخوندم که خط لوله گازی جدید ایران که خط لوله 170 دامغانساری نام داره رو افتتاح کردند و این خط لوله برای قطع وابستگی به گاز ترکمنستان است. ترکمنستان به خاطر بدهی 1.8 میلیارد دلاری ایران صادرات گاز به جمهوری اسلامی رو قطع کرده. اشک در چشمام جمع شد که این ملایان، این نظام جمهوری اسلامی چه بر سر ایران ما آوردند. 800 میلیارد دلار رو محمود احمدی نژاد برد، 1.8 میلیارد رو نتونستید به اینا پس بدید؟
تا که دم از مردم سالاری میزنید، شما از کجا اومدید توی مملکت هستند؟ بابا یه خورده به فکر مردم باشی، اگه وجدان داری، اگه نداری انقدر دروغ نگی به مردم. بابا دست برداری، مردم کلافه شدن، چی میخوای از این مملکت شما؟
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
می‌رسیم به پیش‌بینی آب و هوای شهرهای ایران در 24 ساعت آینده. روز چهارشنبه به ویژه در ساعات بعد از ظهر رگبار، گاهی رعد و برق و وزش باد در برخی نقاط استان گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، غرب آذربایجان غربی، شرق هرمزگان و جنوب استان فارس پیش بینی میشه. در 11 روز از مرداد ماه اهواز همچنان با 48 درجه گرمترین شهر ایرانه و اردبیل هم با 13 درجه خنک‌ترینه. تهران هم صاف تا کمی ابریه.
در ادامه برنامه امروز نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا گفت که بر سر مسائلی چون توافق هسته‌ای با ایران با دونالد ترامپ اختلاف نظر دارد، اما افزود ایران روح توافق هسته‌ای برجام را نقض کرده است. در جریان یک حمله انتحاری که سه‌شنبه شب در بزرگترین مسجد شیعیان در شهر هرات واقع در غرب افغانستان رخ داد، دست کم 29 تن کشته و حدود 63 تن زخمی شدند. محاکمه حدود 500 متهم کودتای نافرجام ترکیه از جمله ژنرال‌های ارتش و خلبانان نیروی هوایی این کشور روز سه‌شنبه در آنکارا آغاز شد. وزیر خارجه ایران و همتای او از عربستان سعودی روز سه‌شنبه در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول ترکیه با هم دیدار کردند. احمد مهربان معاون دانشگاه افسری سپاه پاسداران ایران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم وجود پایگاه‌های نظامی این نهاد در سایر کشورها را رد کرد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از صدور یک کیفرخواست 30 صفحه‌ای برای حمید بقایی با 5 عنوان اتهامی علیه وی خبر داد. مجلس پاکستان روز سه‌شنبه با اکثریت آرا شاهد خاقان عباسی وزیر نفت پیشین این کشور را جایگزین نواز شریف کرد که به تامه دست داشتن در پرونده فساد مالی با حکم دیوان عالی از مقام خود برکنار شده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع ایرانی و غربی نوشت که سپاه پاسداران در 6 ماه گذشته از آبهای آزاد بین کویت و ایران برای حمل تسلیحات به حوثی‌های یمن استفاده کرده است. به دنبال فراخوان اعتراض توسط 2 تن از رهبران مخالفان دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا که در واکنش به برنامه دولت برای تضعیف قدرت پارلمان این کشور صادر شد، مقام‌های امنیتی این کشور با ورود به منازل این 2 تن آنها را بازداشت کردند. وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک نشست خبری با اشاره به حضور مستقیم نیروهای نظامی ایران در سوریه گفت که آنها باید آنجا را ترک کنند و به خانه بازگردند. مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده از افزایش روند نرخ بیکاری زنان در 10 سال اخیر خبر داد و گفت شاخص نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی 2 برابر مردان است. رئیس کمیسیون انرژی مجلس از تایید قرارداد نفتی مورد مناقشه ایران با شرکت فرانسوی توتال در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی کشور خبر داد. این قرارداد از هفته‌ها پیش مورد انتقاد شدید اصولگرایان بوده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهصد و هاتبرد.
همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار، با مروری بر مطبوعات امروز چهارشنبه 11 مرداد ماه. آقای رفیع‌زاده، روزنامه ها گزارش هایی داشتن در مورد چینش کابینه حسن روحانی. از جزئیات این گزارش ها برامون میگین؟
بله، روزنامه شرق امروز تأثیر خودش رو به موضوع دیدار نمایندگان یا هیئتی از به نمایندگی از اصلاح طلبان با آقای حسن روحانی اختصاص داده درباره کابینه آینده ایشون و خانم فرامرزیان که عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان هم هست. به روزنامه شرق گفته که نگرانی وجود داره در میان اصلاح طلبان که برخی از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان از دولت آقای روحانی حذف بشن و در مقابل مدیرانی ضعیف از نزدیک به جناح اصولگرا جایگزین بشن. روزنامه اعتماد هم در تیتر اصلی خودش نوشته که کابینه بسته شده و روز شنبه آقای روحانی اون رو، یعنی اسامی وزرا پیشنهادی رو، به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد کرد. نکته اصلی به نوشته این روزنامه این هست که آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت باقی خواهد ماند و آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی از دولت آقای روحانی کنارگیری میکنه. روزنامه شهروند هم یک جدول منتشر کرده که تمام تغییرات کابینه 12 در اون منتشر شده. نکته مهم در این فهرست درباره زنان این هست که خانم شهین‌دختر ملاوردی از معاونت زنان به معاونت حقوقی خواهد رفت و همسر آقای واعظی که در حال حاضر وزیر ارتباطات هست جایگزین ایشون در وزارت در معاونت امور زنان و خانواده خواهد شد.
سخنان سخنگوی دولت درباره حصر رهبران معترضان به انتخابات سال 88 چه بازتابی در مطبوعات داشته؟
امروز روزنامه اعتماد در گزارشی که منتشر کرده از آخرین نشست سخنگوی دولت، یعنی آقای محمد باقر نوبخت، نوشته که ایشون در پاسخ به خبرنگار روزنامه اعتماد که پرسیده دولت آقای روحانی در 4 گذشته برای رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد چه کاری انجام داده، آقای محمد باقر نوبخت گفته که دولت گذشته، یعنی دولت محمود احمدی نژاد، باید هست هم در کنار سایر مشکلاتی که برای ایران ایجاد کرده پاسخگو بشه. روزنامه بهار سرمقاله خودش رو به همین بخش از اظهارات آقای نوبخت اختصاص داده و نوشته که این سخن درستی نیست، به ویژه از سوی یک مقام دولت 11 که مورد حمایت مردم هم هست، یعنی کسانی که آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی رأی داده بودن همونها این دولت رو سر کار آوردن، اما آقای نوبخت رعایت نکرده، به شدت انتقاد کرده. در مقاله روزنامه بهار، روزنامه کیهان هم از منظر دیگری انتقاد کرده و خطاب به آقای نوبخت نوشته که آقای موسوی و کروبی به این دلیل حذف شدند که در فتنه آمریکایی اسرائیلی، به نوشته این روزنامه که تحت نظر رهبر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، دست داشتند.
اما روزنامه جوان خواهان تصویب قانونی در مورد نگهداری از سگ‌های خانگی شده. از جزئیاتش برامون بیشتر میگی؟
بله، روزنامه جوان امروز در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که این روزها در بسیاری از خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر ایران مشاهده میشه که خانواده‌ها یا دختران و پسران جوان یا در داخل خودروشون یا به شکل پیاده سگ‌هایی رو که سگ‌های خانگی هستند و اونها رو نگهداری می‌کنن به خیابان‌ها و اماکن عمومی میارن. این روزنامه اشاره کرده که مجلس قبلی در سال 89 طرحی رو ارائه کرده بود که ممنوع بکنه سگگردانی و نگهداری سگ‌های خانگی رو. حالا روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، خواستار این شده که مجلس دهم همون قانون رو تصویب کنه تا نیروهای انتظامی دستشون باز باشه و با کسانی که سگ نگهداری میکنن برخورد.
ممنون آقای رفیع‌زاده که همراه ما در صبحانه با خبری دیگه بودید.
خیلی متشکرم.
مدتی است که این طرح جلوگیری از اعدام افرادی که با مواد مخدر در ارتباط هستند و یا قاچاقچیان اقدامات انجام میشه. متاسفانه نیروی انتظامی و همچنین کسانی که سود زیادی میبرند، یعنی از قاچاقچیان، از کسانی که در زندان به عنوان مواد مخدر هستند، باجگیری میکنند، میخواهند مجددن طرح ادامه داشته باشه که اینها نوندونیشون بسته نشه.
خواستم خدمت این آقایون عرض کنم که کسانی که واقعا توی مملکت در حال حاضر مقررات رعایت میکنن، سالم کار کردن، سالم کار میکنن، از این وضعیت نگرانم و دوست دارم چهار تا دوز و دقل رو بردارم بیارم ماجرای واقعی بکنم، نه امروز فردا امروز فردا. تشکر میکنم رادیو خوبه.
نوبت میرسه به اخبار ورزشی با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. کشتی آزاد جوانان جهان در تامپره فنلاند در حال برگزاری، در پایان روز نخست ایران به دو نشان برنز بسنده کرد توسط یونس امامی و محمد متقینیا که هر دو روی سکوی سوم ایستادن، در شرایطی که آمریکا و روسیه تونستن 30 امتیاز جمع‌آوری کنند. دو تا از کشتیگیران ایران مغلوب رقبای آمریکایی شدند. یکی از کشتیگیران آمریکا که در این رقابت‌ها عنوان نخست به دست آورد، مارک هال در وزن 74 کیلوگرم پارسال هم اول شده بود و در برابر متقینیا با نتیجه 10-0 به برتری رسید، در حالی که پارسال هم فینال جوانان جهان رو 10-0 برده بود. کشتیگیری که به نظر میرسه رقیب سرسختی باشه حتی در رده بزرگسالان آمریکا برای جردن باروز. امروز رقابت‌های 4 وزن دوم پیگیری خواهد شد و ایران برای اینکه بتونه جایی در جمع 3 تیم برتر داشته باشه باید نتایج دیروز رو جبران کنه، دست کم فینالیست هم داشته باشه، اتفاقی که دیروز برای ایران رخ نداد. وزیر ورزش آقای سلطانی فر سرپرست فدراسیون بوکس رو منصوب کرد. افشین داوری به عنوان سرپرست فدراسیون بوکس انتخاب شده، در حالی که مطابق آیین‌نامه‌ای که پیشتر خود وزارت ورزش به تصویب رسونده بود آقای سلطانی فر هم امضا کرده بود، در صورتی که در یک فدراسیون رئیسش فوت کنه یا استعفا بده و یا برکنار بشه، در چنین صورتی دیگه تعیین سرپرست وجود نداره و نایب رئیس اون فدراسیون به عنوان سرپرست اداره فدراسیون رو به عهده میگیره. اما اینجا در واقع وزارت ورزش بند 17 آیین نامه‌ای که به تصویب رسیده رو نقض کرده و سرپرست تعیین کرده، در حالی که باید نایب رئیس این فدراسیون مسئولیت رو به عهده میگرفت. خبر بعدی رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا و کسب عنوان اول برای تیم ژاپن. ژاپنی‌ها موفق شدن یک بار دیگه حرف اول والیبال قاره آسیا رو بزنن. اونا در فینال مقابل قزاقستان به برتری رسیدن. قزاقستان شگفتی ساز که تا پای فینال بالا اومد. کره جنوبی سوم شد و تیم حادثه ساز اندونزی در رده چهارم قرار گرفت. اندونزی که موفق شد ایران رو از راهیابی به نیمه نهایی باز بداره. تیم والیبال ایران که با رده سنی امید در این رقابت ها شرکت کرده با سرمربیگری خوان سیچلو در رده پنجم قرار گرفت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
سلام، شام 7:30 در ایران. من پروانه وحیدمنش در بخش دوم صبحانه با خبر امروز همراه شما هستم.
من نازفرین میرزا خلیلی هستم و صبح بخیر میگم به اونایی که اکنون به جمع ما پیوستن. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
تیلرسون میگوید با ترامپ درباره برجام اختلاف نظر دارد.
حمله انتحاری به مسجد شیعیان در هرات نزدیک به 30 کشته و بیش از 60 زخمی بر جای گذاشت.
محاکمه حدود 500 متهم به کودتای نافرجام ترکیه آغاز شد.
ریکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در واشنگتن گفت که بر سر مسائلی چون توافق هسته‌ای با ایران با دونالد ترامپ اختلاف نظر دارد، اما افسود ایران روح توافق هسته‌ای برجام را نقض کرده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که با همکاری متحدان خود سعی می‌کند از پایبندی کامل تهران به این توافق مطمئن شود.
من فکر می‌کنم در نگاهی کلی که البته تنها دیدگاه ما نیست و بسیاری دیگر هم با ما هم نظر هستند، ایران همسایه خوبی در منطقه نبوده. ایران برنامه توسعه موشک بالیستیک خودش را متوقف نکرده و همین باعث نقض روح این توافق شده.
در حالی ریکس تیلرسون به اختلاف نظر با رئیس جمهوری آمریکا بر سر برجام اشاره کرده است که پیشتر گزارش شده بود دونالد ترامپ از روی کرده وزیر امور خارجه آمریکا در مورد توافق هسته‌ای با ایران رضایت ندارد. نشریه فارن پالیسی روز 30 تیر ماه به نقل از منابع نزدیک به کاخ سفید گزارش داده بود که دونالد ترامپ در پی این نارضایتی از گروهی از کارمندان مورد اعتمادش در کاخ سفید خواسته است به دنبال تهیه پرونده‌ای بالقوه برای اثبات پایبند نبودن ایران به برجام در 90 روز آینده باشند.
در جریان یک حمله انتحاری که سه‌شنبه شب در بزرگترین مسجد شیعیان در شهر هرات واقع در غرب افغانستان رخ داد، دست کم 29 تن کشته و حدود 63 تن زخمی شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های محلی گزارش داده که فرد مهاجم پس از شلیک به سوی نمازگزاران شلیقه انتحاری خود را در این مسجد منفجر کرده است. مهدی حدید نماینده هرات در پارلمان افغانستان در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس با هولناک توصیف کردن این حادثه گفت با توجه به حضور حدود 300 تن در مسجد تعداد کشته ها و زخمی ها ممکن است افزایش یابد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما رخدادهای یک سال گذشته حاکی از آن است که گروه حکومت اسلامی در افغانستان چندی بار به مسجدهای شیعیان و دیگر محلهای گرد همایان ها حمله کرده است.
محاکمه حدود 500 متهم کودتای نافرجام ترکیه از جمله ژنرال های ارتش و خلبانان نیروی هوایی این کشور روز سه‌شنبه در آنکارا آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بسیاری از این نظامیان پیشین متهم به هدایت کودتایی هستند که تیر ماه سال گذشته از یک پایگاه هوایی در آنکارا آغاز شد. بر اساس این گزارش، بستگان کسانی که در جریان این کودتا کشته یا زخمی شدند، هنگام ورود متهمان به دادگاه با سر دادن شعارهایی خواستار صدور حکم اعدام برای آنها شده و به سویشان سنگ پرتاب کردند. دولت ترکیه پس از کودتای تابستان سال گذشته در این کشور حالت اضطراری اعلام کرد و پاکسازی گسترده‌ای در تمام دستگاه‌های دولتی و نظامی به راه انداخت که با واکنش کشورهای غربی روبرو شد. دولت ترکیه فتح‌الله گولن و هواداران وی را متهم به هدایت این کودتا می‌کند. فتح‌الله گولن که ساکن آمریکاست، دخالت در کودتای ترکیه را رد کرده و حکومت ترکیه را متهم به برنامه‌ریزی آن می‌کند.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و عادل الجبیر وزیر خارجه افغانستان عربستان سعودی روز سه‌شنبه در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول ترکیه با هم دیدار کردند. خبرگزاری ایسنا در این باره گزارش داده که هنگام ورود آقای ظریف به سالن نشست استانبول، عادل الجبیر به قصد دست دادن به سمت وی رفته و با هم گفتگو کردند. جزئیات بیشتری از این دیدار منتشر نشده، اما این نخستین باری است که وزیران خارجه ایران و عربستان از زمان قطع روابط سیاسی به طور مستقیم با هم گفتگو کردند. عربستان از زمانی که به سفارت این کشور در تهران حمله شد، روابط سیاسی و اقتصادی خود را با ایران قطع کرد. دو کشور در یک سال گذشته شدیدترین اتهام‌ها را به یکدیگر در زمینه حمایت از تروریسم در منطقه وارد کردند.
احمد مهربان معاون دانشگاه افسری سپاه پاسداران ایران روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم وجود پایگاه‌های نظامی این نهاد در سایر کشورها را رد کرد. با این وجود این مقام ارشد سپاه پاسداران پذیرفت که برخی نیروهای داوطلب در کشورهای منطقه مانند هشت شعبی در عراق تحت نظر مربیان سپاه پاسداران آموزش می‌بینند. معاون دانشگاه افسری سپاه پاسداران رسانه‌های اسرائیلی را متهم به انتشار خبر وجود پایگاه‌های نظامی سپاه در دیگر کشورها کرد. احمد مهربان در این باره افسود که حتی نیروی قدس سپاه در هیچ کشوری پایگاه نظامی ندارد و در سوریه نیز در پادگان‌های ارتش آن کشور امور مستشاری انجام می‌دهد. این سخنان در حالی بیان می‌شود که رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک نشست خبری با اشاره به حضور مستقیم نیروهای نظامی ایران در سوریه گفت که آنها باید آنجا را ترک کنند و به خانه خود برگردند. وی همچنین افسود که این افراد چه نیروهای سپاه پاسداران باشند یا شبه نظامیان اجیر شده خارجی که ایران در این جنگ به سوریه برده است باید از آنجا بروند.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز سه‌شنبه از صدور یک کیفرخواست 30 صفحه‌ای برای حمید بقایی با 5 عنوان اتهامی علیه وی خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان، دادستان تهران با رد گفته‌های اخیر حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهوری سابق ایران افسود، خیشتنداری دادستانی در قبال به گفته او رجزخوانی برخی متهمان به دلیل خارج نشدن پرونده از مسیر قانونی آن است. عباس جعفری دولت آبادی همچنین گفت که پرونده حمید بقایی به زودی به دادگاه ارسال خواهد شد. حمید بقایی اواسط تیر ماه امسال به اتهام اختلاس بازداشت و چهارشنبه هفته گذشته با قید وثیقه از زندان آزاد شد. وی پس از آزادی انتقادهای تندی را علیه مقامات قضایی و شرایط نامناسب نگهداریش در زندان مطرح کرد. نیروهای امنیتی ونزوئلا روز سه‌شنبه 2 تن از رهبران مخالفان دولت این کشور را بازداشت کردند. این 2 رهبر مخالفان خواستار ادامه اعتراض‌ها علیه دولت شده بودند. جزئیات بیشتر را ببینیم و بشنویم در گزارش سیاوش سعادتیان.
گزارش ها کیس پس از آنکه 2 تن از رهبران مخالفان دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا معترضان را به تظاهرات خیابانی فراخواندند، مقام های امنیتی ونزوئلا با ورود به منازل این 2 تن آنها را بازداشت کردند. به گزارش رویترز، لئوپولدو لوپز و آنتونیو لدزما پیش از بازداشت در حصر خانگی به سر می بردند. اکثریت پارلمان ونزوئلا در دست مخالفان است، اما دولت ونزوئلا روز یکشنبه برای تشکیل یک نهاد جدید به نام مجلس مؤسسان رأی گیری برگزار کرد. این نهاد که نزدیکان رئیس جمهوری ونزوئلا عضو آن هستند، اختیار خواهد داشت پارلمان را منحل و قانون اساسی را بازنویسی کند. دولت ونزوئلا میگوید که در رأی گیری یکشنبه بیش از 40% از واجدان شرایط شرکت کردند و نتیجه این رأی گیری برای دولت موفقیت آمیز بوده است. گروه های اپوزیسیون درصد شرکت کنندگان را کمتر از نصف آنچه دولت اعلام کرده می دانند و دولت را متهم به تقلب در جریان رأی گیری می کنند. 2 رهبر دستگیر شده معترض هر 2 از شهرداران سابق کاراکاس پایتخت ونزوئلا هستند و تماس‌های خبرگزاری رویترز با وزارت اطلاعات ونزوئلا برای دریافت اطلاعات از وضعیت آنها بی‌نتیجه بوده است. در اعتراضاتی که همزمان با رأی‌گیری در خیابان‌های ونزوئلا برگزار شد، دست کم 10 نفر کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای آمریکای جنوبی از جمله آرژانتین، برزیل، کولومبیا و مکزیک با این رأی‌گیری مخالفت کردند و میگویند که باعث تضعیف دموکراسی ونزوئلا می‌شود. آمریکا روز دوشنبه نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا و تمامی اعضای مجلس مؤسسان جدید این کشور را مورد تحریم مستقیم قرار داد. دولت مادورو انتقادهای این کشورها و اپوزیسیون را رد کرده و میگوید که این تغییر صلح و آرامش را برای کشور برمقان خواهد آورد. ونزوئلا از 4 ماه پیش با اعتراض‌های گسترده روبرو بوده که تا کنون جمعاً دست کم 113 کشته بر جای گذاشته است. گروه‌های مخالف اعلام کردند با وجود سرکوب شدید تظاهرات روز یکشنبه همچنان به اعتراض‌های خود ادامه خواهند داد.
در همین زمینه با رسول نفیسی، استاد و کارشناس مسائل بین الملل گفتگو میکنیم. آقای نفیسی، رخدادهای ونزوئلا تا چه حد از منظر بین المللی اهمیت داره؟
اهمیت این بحرانی که در دموکراسی ونزوئلا رخ داده در این است که این کشور یا قدیمی ترین یا از قدیمی ترین دموکراسی های آمریکای جنوبی بود و با این جریاناتی که اتفاق افتاد از زمان هوگو چاوز تا امروز در واقع این کشور تبدیل شد به ضد خودش و این تأثیر بسیار منفی داره روی تمام جریانات دموکراتیک کشورهای دیگه. و مسئله دوم البته مسئله نفتی است که این کشور یکی از بزرگترین ذخایر نفت دنیا رو داره، یکی از صادرکنندگان عمده نفت آمریکا، یعنی سومی صادرکننده نفت آمریکا است و روی همه این مسائل که حساب بکنیم می‌بینیم که یک نقش بسیار تعیین کننده این جریانات ونزوئلا در جهان بازی می‌کنه.
درست 2 روز بعد از انتخابات مجلس مؤسسان قانون اساسی 2 نفر از رهبران اپوزیسیون بازداشت شدند. این بازداشت‌ها چه معنایی می‌تونه داشته باشه؟
بازداشت این 2 نفر در واقع اعلام این بود که دولت مادورو دیگه شمشیر رو از رو بسته و هیچ نوع تصور تعاملی با مخالفین رو نداره. توجه داشته باشین که این 2 نفر مخالف رو اینها از حبس خانگی در آورده بودن که با اینا در واقع تعاملی داشته باشن و مذاکره بکنن. به وقتی که به شکست انجامید و اینها نقش مطلق رئیس جمهور رو نپذیرفتن، اینها رو به زندون انداختن. بنابراین این حرکت جدیدی که در ونزوئلا شروع شده با کمال تأسف دنباله یک سری بحران‌های دیگه در سیستم‌های دموکراسی لیبرال در سرتاسر جهان که نمونه آن رو ما میتونیم حتی در روسیه، در اروپای شرقی، در آفریقا، در ترکیه و نهایتاً در آمریکای لاتین مشاهده کنیم و این علل بسیار پیچیده‌ای داره و این به اینجا هم ختم نمیشه متاسفانه.
شما سرانجام رویدادهای ونزوئلا رو چطوری پیش بینی می‌کنید؟ آیا اساساً راهی برای تعامل وجود داره؟
مردم ونزوئلا سالهای سال با دموکراسی زندگی کردن، بنابراین خاموش کردن این جریان به سادگی نیست، کما اینکه در تظاهرات 4 ماه اخیر اون رو مشاهده کردیم و اصولا این وضعیتی که پیش اومده مردم رو در یک بنبستی قرار داده که یا باید از کشور فرار کنن یا باید بجنگن، راه دومی نداره. و از اون گذشته ما باید توجه کنیم، ما نقش ارتش رو هنوز نمیدونیم که در کل این جریان چیست، چون آقای مادورو به کمک پلیس و به کمک یک گروه شبه نظامی که خودش درست کرده این جریان رو انجام میده، پیش میبره. ما نقش ارتش رو نمیدونیم ولی میدونیم که در ارتش ونزوئلا یه روحیه لیبرال و یک روحیه دموکراتیک حاکمه. بنابراین باید منتظر بود ببینیم که ارتش چه نقشی رو در این جریان ایفا میکنه.
سپاس آقای نفیسی که همراه ما در صبحانه با خبری دیگر بودید.
خیلی متشکرم.
میرسیم به پیام شما با صدای شما. ممنون که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112.
آقای خامنه‌ای عزیز، میخواستم به تذکر بدم. من چندین بار میخواستم بیام و به خودت بگم، متاسفانه نمیگذارم. شما الان بشار اسد را ببین، خودت هم همین وضعیت را داری. میگویند در آتش سوزی سینما رکس آبادان شرکت و حضور داشتی. این را تکذیب کن. ممکنه مستقیم به خودت نگفته باشند ولی در بین مردم هست و نهایتاً قتل‌های دیگر. اینها را اگر نبودی تکذیب کن، اگر بودی از مردم عذرخواهی کن.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه برنامه امروز نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. ریکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا گفت که بر سر مسائلی چون توافق هسته‌ای با ایران با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اختلاف نظر دارد، اما افسود ایران روح توافق هسته‌ای را نقض کرده است. در جریان یک حمله انتحاری که سه‌شنبه شب در بزرگترین مسجد شیعیان در شهر هرات واقع در غرب افغانستان رخ داد، دست کم 29 تن کشته و حدود 63 تن زخمی شدند. محاکمه حدود 500 متهم کودتای نافرجام ترکیه از جمله ژنرال‌های ارتش و خلبانان نیروی هوایی این کشور روز سه‌شنبه در آنکارا آغاز شد. وزیر خارجه ایران و همتای او از عربستان سعودی روز سه‌شنبه در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول ترکیه با هم دیدار کردند. احمد مهربان معاون دانشگاه افسری سپاه پاسداران ایران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم وجود پایگاه‌های نظامی این نهاد در سایر کشورها را رد کرد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از صدور یک کیفرخواست 30 صفحه‌ای برای حمید بقایی با 5 عنوان اتهامی علیه وی خبر داد. مجلس پاکستان روز سه‌شنبه با اکثریت آرا شاهد خاقان عباسی وزیر نفت پیشین این کشور را جایگزین نواز شریف کرد که به تام دست داشتن در پرونده فساد مالی با حکم دیوان عالی از مقام خود برکنار شده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع ایرانی و غربی نوشت که سپاه پاسداران در 6 ماه گذشته از آب‌های آزاد بین کویت و ایران برای حمله تسلیحات به حوثی‌های یمن استفاده کرده است. به دنبال فراخوان اعتراض توسط 2 تن از رهبران مخالفان دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا که در واکنش به برنامه دولت برای تضعیف قدرت پارلمان این کشور صادر شد، مقام‌های امنیتی این کشور با ورود به منازل این 2 تن آنها را بازداشت کردند. وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک نشست خبری با اشاره به حضور مستقیم نیروهای نظامی ایران در سوریه گفت که آنها باید آنجا را ترک کنند و به خانه بازگردند. مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده از افزایش روند نرخ بیکاری زنان در 10 سال اخیر خبر داد و گفت شاخص نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی 2 برابر مردان است. رئیس کمیسیون انرژی مجلس از تایید قرارداد نفتی مورد مناقشه ایران با شرکت فرانسوی توتال در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی کشور خبر داد. این قرارداد از هفته‌ها پیش مورد انتقاد شدید اصولگرایان بوده است.
تقابل. من یه سوال از شما میکنم مردم.
قلم شکسته و دهان بسته.
آدم تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تأکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
چه جور آب و صابون بیاریم روتونه بشوریم؟
چرا ما تکرار کنیم حرف اونها رو؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضیا نمیدونم چرا ماشین دودی ان، همینجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
چشم‌انداز بازار ارز تهران موضوعی گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست. در همین زمینه همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد و کارشناس مسائل اقتصادی. آقای خاوند، بازار ارز تهران در روزهای گذشته با نوسان‌هایی در افزایش بهای دلار آمریکا روبرو بوده. چه عواملی باعث شده که دلار از 3800 تومان عبور کنه؟
از اول مرداد ماه تا روز گذشته نرخ هر دلار در بازار آزاد ارز تهران با 45 تومن افزایش رسید به 3820 تومن و یورو هم طی همین مدت 144 تومن بالا رفته، شده 4572 تومن. در مورد دلایل افزایش نرخ ارز در تهران بر یک سلسله عوامل مقطعی تاکید میشه، از جمله افزایش نرخ حواله درهم امارات، افزایش سفرهای تابستانی به خارج از کشور، به راه افتادن حج عمره، تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران و چشم‌انداز شدیدتر شدن اونا و عواملی از این دست. ولی اگر دقیق‌تر به مسائل نگاه بکنیم می‌بینیم که گذار دلار از مرز 3800 تومان واقعا مسئله مهمی نیست. اون چیزی که اهمیت داره نرخ حقیقی دلار هست در رابطه با داده‌های بنیادی اقتصاد ایران، که قاعدتاً این نرخ باید خیلی بالاتر باشه نسبت به سطح امروزش.
چرا معتقدین که قیمت دلار در ایران باید خیلی بالاتر از سطح کنونیش باشه؟ چطور به این نتیجه رسیدین؟
ببینین، 4 سال پیش وقتی که آقای روحانی کارش رو شروع کرد، دلار در بازار ارز تهران در محدوده 3300 تومان بود. از اون موقع تا به امروز دلار فقط 500 تومان بالا رفته. دیگه همین مدت 4 سال نرخ تورم ایران حدود 60% افزایش پیدا کرده، در حالی که افزایش نرخ تورم در منطقه دلار ناچیز بوده. بر پایه همین شاخص، یعنی تفاوت بین نرخ تورم ایران و منطقه دلار، نرخ واقعی دلار به تومان دیگه 4 سال گذشته باید دست کم حدود 50% بالا میرفت، میرسید به محدوده 4500 تا 5000 تومان. اینکه دلار تا این سطح بالا نرفته به این دلیل هست که بانک مرکزی با تزریق ارز به بازار جلوی افزایش اون رو گرفته و این به نظر من کار درستی نیست.
چرا کار درستی نیست؟ بانک مرکزی با این کارش جلوی سقوط پول ملی رو میگیره و بازار ارز رو تا اندازه تثبیت میکنه.
ببینین، تثبیت بازار ارز به این صورت جنبه مصنوعی داره، غیر اقتصادی است، چون که به صادرکننده های کالاهای غیر نفتی ضربه میزنه و در عوض راه رو باز میکنه برای واردات کالا به قیمت ارزانتر و تولید کننده ایرانی رو خانه خراب میکنه. و تازه این ثبات دوامی هم نداره. همونطور که در گذشته دیدیم، فنر ارز به این یا اون دلیل دوباره رها میشه و دلار یک مرتبه میپره به طرف قیمت واقعیش و شوک ایجاد میکنه. برای جلوگیری از این شوک باید بانک مرکزی اجازه بده قیمت دلار به صورت تدریجی بالا بره.
ممنونم آقای خامد.
منم از شما تشکر میکنم.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
نه دیگه، برنامه
یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا، ایستگاه
جوانمرد قصاب،
باش پیاده میشه امروز. آقا
نگهدار، ایستگاه پنجشنبه، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر، ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
شانیا توائن، هنرمندی که از مدت‌ها قبل این تصور رو به وجود آورده که دوران کاریش پیش از موعد به سر اومده، پس از سالها دوری قصد داره بار دیگه به عرصه موسیقی برگرده. بعدیا افشین گزارش میده.
زندگی داره شیرین میشه، ترجمه فارسی عنوان این تک آهنگی که جدیدترین اثر از شنایا توین، این اولین تک آهنگ از اوست که پس از چندین سال منتشر میشه و وعده ایست از بازگشت جدی این هنرمند به عرصه موسیقی. خواننده و آهنگسازی 51 ساله اهل استان اونتاریوی کشور کانادا، کسی که بسیاری به او لقب ملکه موسیقی پاپ کانتری رو دادند. شنایا توین که از چهره‌های نمادین موسیقی سبک کانتری محسوب میشه، طی سالها ارائه‌گر یک جور موسیقی بوده که او در اون فضای این سبک رو به شدت با فضای موسیقی پاپ آمیخته و به لطف اون تونسته آثاری رو ارائه کنه که برای مخاطبان گسترده تری جذاب باشه و همین برای او موفقیتی بی نظیر رو رقم زده. شنایا توین با فروش بیش از 85 میلیون نسخه از آثارش در سراسر جهان، از نظر تجاری در طول تاریخ موفق ترین هنرمند زن در عرصه موسیقی کانتری است. با این حال خانم توین که از نیمه اول دهه 90 میلادی نامش رو مطرح کرده، 15 سالیست آلبومی رو منتشر نکرده. خانم توین وعده داده اوایل پاییز بالاخره اولین مجموعه بلند استودیویش رو پس از این وقفه طولانی منتشر خواهد کرد. آلبومی با این عنوان Now یا اکنون. شنایا توین پس از انتشار آلبوم پیشینش دچار یک بیماری شد و در پی اون حنجره‌اش سخت آسیب دید و برای بیش از 10 سال خوندن براش غیر ممکن بود و در مقاطعی حتی حرف زدن. از آثار معروف شنایا توین میشه به تک آهنگی اشاره کرد با عنوان Don't Impress Me Much. اون خیلی من رو تحت تأثیر قرار نمیده، اثری که متعلقه به 20 سال پیش. So you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains and have you got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. A mirror in his pocket and a comb up his sleeve just in case, and all that extra hotel in your hair I'd lock it, cause heaven forbid it should fall out of place. Oh, well, you think you're special. Oh, well, you think it's something else. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks for touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much.
به پایان صبحانه با خبری دیگه رسیدیم. ممنون که ما رو در یک ساعت گذشته همراهی کردید. امیدوارم روز پیش رو براتون پر از شادی و سلامتی باشه.
من همچنان همراه شما خواهم بود تا لحظات دیگه که شنونده و بیننده بخش خبر صبحگاهی هستید.